ام روز همیتون بخیر. شماره با برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. بیشتر مطالب و گزارش های این برنامه ما به لوی جرگه عنعنوی که قرار است فردا در کابل برگزار شود اختصاص یافته. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه نشر خواهند شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات منطقه و جهان میشنویم که فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند حداقل 90 تن از غیر نظامیان به روز دوشنبه در نتیجه سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند و بر اساس یک سروی قسمان از سوی ایالات متحده تمویل شده، حمایت از طالبان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر کاهش یافته است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
یک سروی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر میزان حمایت مردم از طالبان در افغانستان به پایین‌ترین سطح آن کاهش یافته است و باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر می‌گویند که نمایندگان این ولسوالی به لوی جرگه عنعنوی معرفی نگردیده‌اند. با تقدیم سلام، این هم مشروع خبرها. سرویه که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر میزان حمایت مردم از طالبان در افغانستان به پایین‌ترین سطح آن کاهش یافته است. این سرویه امروز از جانب آسیا فاندیشن منتشر گردیده است. در این سروی گفته شده که میزان همدردی مردم با طالبان به 29% رسیده است. به اساس سروی این رقم در سال گذشته 40% و در سال 2009 56% بوده است. باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر میگویند که نمایندگان این ولسوالی به لوی جرگه عنعنوی معرفی نگردیدند. ده ها تن از بزرگان قومی و مسافیدان این ولسوالی امروز در گردهمایی گفتند اشخاص تعیین شده از مناطق دیگر ولایت لوگر نمی توانند که در لوی جرگه عنعنوی از آنها نمایندگی کنند. عتیق الله لودین والی لوگر در صحبت با رادیو آزادی شکایت آنها را بجا دانسته و گفت که آنها نمایندگان ولسوالی خوشی را به لوی جرگه عنعنوی معرفی کرده بودند، اما در کابل از سوی کمیسیون تدویر لوی جرگه به گونه خودسرانه از لست دور گردیده است. تا حال مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی در این مورد تبصره نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 5 مخالف مسلح دولت کشته و 12 مخالف دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه که از سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده که این مخالفان از سوی نیروهای افغان و خارجی در ولایت ننگرهار، هلمند و کنر کشته و بازداشت گردیدند. بر اساس اعلامیه دو منگزار نیز دیروز در ولایت هلمند از سوی پلیس شناسایی و هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع ملی نیز از آغاز عملیات نظامی موسوم به قاطع در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا خبر داده است. و وزارت داخله افغانستان میگوید که امروز در اثر یک انفجار در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل 5 غیر نظامی زخم برداشتند. به اساس اعلامیه وزارت داخله این انفجار احتمالاً به اثر جاسازی مقدار از مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتور رخ داده است. در این حال خواجه محمد انیف صدیقی ولسوال قره‌باغ به رادیو آزادی گفته که مواد انفجاری در موتر شمالی یکی از قماندانان سابق جهادی جاسازی گردیده بود. به گفته خواجه حنیف در این رویداد قماندان شمالی خانم و دو کودک او زخمی شدند. پایان اخبار مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را زرغون منگل پیشکش میکند. رادیو آزادی.
صدراعظم استرالیا جولیا گیلارد حمایتش را از لغو قیود فروش یورانیم به قدرت اتمی هندوستان اعلان نموده، ولی گفت کشورش پلان ندارد به قدرت اتمی پاکستان و اسرائیل که گمان می‌رود سلاح اتمی دارد یورانیم بفروشد. استرالیا به چین، ژاپن، تایوان و آمریکا یورانیم عرضه می‌کند، ولی به هند، پاکستان و اسرائیل که پیمان منع گسترش سلاح اتمی را امضا نکردند یورانیم نمی‌فروخت. ولی در یک مقاله منتشر شده در روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، صدر اعظم استرالیا هندوستان را یک دموکراسی متحرک و با رشد سریع اقتصادی عنوان نموده، گفت این منطقی است که کشورش روابطش را با هندوستان تقویت بخشد. ولی افزود هندوستان باید این را تضمین کند که یورانیم خریداری شده از استرالیا را برای اهداف صلح‌آمیز استفاده می کند. فعالین مخالف حکومت سوریه میگویند حداقل 70 فرد ملکی به روز دوشنبه در اثر ادامه سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. ملل متحد میگوید از اواسط ماه مارس امسال تا به حال بیش از 3500 نفر در جریان سرکوبی تظاهرات ضد حکومت بشار الاسد کشته شدند. عبدالله دوم شاه اردن دیروز اولین رهبر عرب بود که از بشار الاسد خواست از کرسیش کنار رود. شاه اردن این بیانات را در جریان مصاحبه با تلویزیون بی بی سی چند روز بعد از آن ابراز داشت که عرب لیگ یا اتحادیه عرب اعلان کرد عضویت سوریه در این اتحادیه را به دلیل ناکامی سوریه در عملی نمودن تعهداتش جهت ختم خونریزی ها به حال تعلیق در می آورد. رهبران کشورهای بزرگ صادرکننده گاز طبیعی امروز جلسه ای را در قطر دایر می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و مصطفی عبدالجلیل رهبر حکومت انتقالی لیبیا از جمله رهبرانی هستند که در این اجلاس یک روزه شرکت دارند. این جلسه 12 کشور بزرگ صادرکننده گاز در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. بحث‌های این جلسه بیشتر روی قیمت و عرضه گاز تمرکز دارد. اعضای کشورهای صادرکننده گاز عبارت از عمان، الجزایر، بولیویا، مصر، گوینا، ایران، لیبیا، نایجیریا، قطر، روسیه، ترینیداد توبیگو، نروژ، قزاقستان، هلند و ونزوئلا حدود 70% ذخایر گاز جهان را دارا می باشند. پلیس نیویورک صبح امروز تصفیه میدان مرکزی شهر را از حضور تظاهر کنندگان آغاز کرد که از ماه سپتامبر به این طرف در نزدیکی وال استریت منطقه را تصرف کردند. مقامات پلیس نیویورک گفتند تظاهر کنندگان باید موقتاً پارک زوکوتی را تخلیه نموده و خیمه هایشان را از محل دور سازند. به گفته پلیس این محل غیر منظم و کثیف شده است. به گفته مقامات اعتصاب کنندگان می توانند دوباره بیایند ولی بدون خیمه ها، بکس ها و بار و بسترشان. اعتصاب کنندگان در نیویورک به دلیل آنچه آنها ارث مالی شرکت های بزرگ می خوانند از ماه سپتامبر به این طرف در منطقه وال استریت جا به جا شدند. و این اقدام آنها منبع الهام برای امریکایی ها در نقاط دیگر آن کشور و هم در سایر نقاط جهان شده است. و خبر آخر که قرار است انتخابات ریاست جمهوری مالدووا به تعویق بیفتد. این اقدام به دلیل آن صورت می‌گیرد که ضرب الاجل دیروز برای نامزدان ریاست جمهوری قبل از آن که کسی خود را کاندید کند پایان یافت. تیودور دلدوی رئیس کمیسیون پارلمانی که مسئولیت راه‌اندازی انتخابات را به عهده دارد دیروز به رادیو آزادی گفت قانون اساسی آن کشور ماده‌ای را در مورد وضعیت در بر ندارد که هیچ کس در آن خواهان کاندید شدن برای کرسی ریاست جمهوری باشد. و این را هم بیان داشت که انتخابات کاملا لغو خواهد شد و آنها تمام پروسه را از صفر آغاز خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری مالدووا که به شکل مستقیم نه بلکه توسط نمایندگان مردم در پارلمان صورت میگیرد، بنبست دو ساله در مالدووا را که فاقد یک رئیس جمهور فعال می باشد خاتمه خواهد داد.
باز هم خوش آمدین. ساعت 38 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. لوی جرجگه عنعنوی فردا در کابل برگزار خواهد شد. مسئولین میگویند کسانی که بنابر دلایل معجل نتوانستند در پروسه ثبت نام لوی جرجگه شرکت کنند، هنوز هم فرصت ثبت نام را دارند. انتظارهای مردم در کدام حد است؟ آیا مردم با برگزاری لوی جرجگه موافق هستند؟
امیدوار که مصرف زیاد سر زمین لوی جرگه نمی نشود.
من مطمئن هستم که به نفع افغانستان است، چون اینجا مداخلات کشورهای همسایه زیاد هستند.
در سایر گزارش‌ها می‌شنوین که حکومت افغانستان گفته در کنار آمریکا بعضی کشورهای دیگر خواهان امضای توافقنامه استراتژیک با کابل هستند. در ادامه برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل درباره لوی جرگه عنعنوی داریم. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم هم برنامه‌های ورزش و آشیانه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. لوی جرگه عنعنوی افغانستان فردا آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش ها آمادگی ها برای برگزاری این جرگه نهایی شده و ثبت نام شرکت کننده ها هم ادامه دارد. انتظار می رود بیش از 2000 نماینده و شخصیت های سیاسی و جهادی در لوی جرگه شرکت کنند. اما در این میان شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه عنعنوی از خود مخالفت نشان دادند. همین حال احمد جعفر احمدی را از کابل با خود داریم. جعفر، آمادگی ها هم برای برگزاری لوی جرگا نهایی شده. مقامات افغان و مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگا چی ها میگن؟
سلام به خودت و شنونده ها. قسمی که خودت گفتی، سلسله اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی افغانستان به گفته مسئولان کمیسیون برگزاری ای جرگه تا حد زیاد و تقریبا نهایی شده و روند ثبت نام شماری از افرادی که بنابر دلایل و مشکلات معقول از پروسه ثبت نام بازماندن همچنان ادامه دارد. تدابیر خیلی شدید امنیتی در نقاط مختلف و آسیب پذیر شهر کابل از طرف نیروهای امنیتی افغان و خارجی روی دست گرفته شده و البته نیروهای خارجی نقش حمایوی را در قسمت تامین امنیت مراسم لوی جرگه عنعنوی دارند و در تمام چهار راه ها پوسته های سیار افراز شده و تمام واسطه های مشکوک از سوی نیروهای امنیتی تلاشی میشن و حتی در برخی از نقاط شهر کابل افراد مشکوک هم تلاشی بدنی میشن و ساحات منتهی به محل برگزاری لوی جرگه عنعنوی افغانستان از طرف نیروهای امنیتی و پلیس ترافیک مسدود شده و از امروز جریان ترافیک از چهارراهی لیسه نادریه، چهارراهی پوهنتون تعلیم و تربیه و سرک چهار سیلو به استقامت کارتی مامورین کاملا به طور مردم و ترافیک مسدود شد. اما در این حال شمار زیادی از کسایی که در اطراف محل برگزاری لوی جرگه عنعنوی زندگی میکنن و از این محل رفت و آمد میکنن از تدابیر که و مسدود شدن راه ها به شدت انتقاد دارن و نگران هستن که این اقدامات که روی دست گرفته شده تا حد زیاد روی زندگی و حالت از اونا اثرگذار بوده. همچنان در این حال مخالفت ها و تهدیدات که در گذشته در ارتباط به برگزاری لوی جرگه عنعنوی افغانستان موجود بوده همچنان بر جایش باقی است. طالبا در گذشته قسمی که خودت هم در جریان هستی تهدید کرده بودند که این جرگه را برهم میزنن و به شماری از اعضای شورای ملی افغانستان به خصوص سناتورای افغان هم هشدارهای داده شده که اگر در این جرگه شرکت بکنن اونا مورد مجازات و حتی با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. اما با وجود این همه تهدیدات و مخالفت ها از طرف برخی از حلقاتی که گفته میشه با برخی از کشورهای بیرونی رابطه دارن، اشتراک کننده های این جرگه روی شرکتشان در جرگه عنعنوی تاکید دارن و میگن که در این جرگه شرکت میکنن و در مورد مسئله روابط دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و دریافت میکانیزم روشن و واضح در بخش تامین صلح در افغانستان به حکومت مشوره خواهند داد.
خب جعفر، با توجه به وضعیت کابل که خودت اشاره کردی که تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و همچنان رابندی هم در بسیاری مناطق است، مردم چی میگن در مجموع درباره لوی جرگه؟ آیا خوش هستن از برگزاری از این جرگه؟
خب مردم و ساکنای شهر کابل در مورد برگزاری لوی جرگه عنعنوی نظریات مختلف دارند. تعداد از کسایی که ما با اونا تا حالا صحبت کردیم از برگزاری لوی جرگه استقبال میکنن و میگن که باید گذاشته شود تا نمایندای واقعی مردم در این جرگه به حکومت مشوره بدن و بگذارن تا حکومت در مطابقت با مشوره های نمایندای مردم در ارتباط با مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا تصمیم میگیره. اما هستن گروه دیگی از ساکنای کابل که به شدت مخالف برگزاری جرگه هستن و تعداد از اینا راه اندازی لوی جرگه عنعنوی را در مخالفت با قانون اساسی افغانستان تلقی میکنن و میگن چنین چیزی در قانون اساسی افغانستان نامده و با گفته ای از این افراد برگزاری این جرگه چهره سمبولی تملیک را خواهد داشت و اینا میگن که حکومت هر آنچه را میخواهد بدون مشوره مردم و بدون در نظر داشته مشورهایی که مردم در جرگه به حکومت میده رویش تصمیم خواهد گرفت. همچنان انتقادهای از آنچه عدم دعوت شدن نمایندای واقعی مردم در جرگه خوانده میشه وجود داره و تعداد از نماینده های جامعه مدنی شکایت دارند که افراد که باید در این جرگه دعوت می شدند و از مردم نمایندگی واقعی می کنند از جرگه دعوت نشدند، اما مسئولان برگزاری لوی جرگه عنانوی به شدت این ادعاها و انتقادها را رد می کنند و میگن که به اساس یک میکانیزم شفاف و درست اشتراک کننده های لوی جرگه عنانوی انتخاب شدند.
با تشکر احمد جعفر احمدی بود که درباره برگزاری لوی جرگه عنانوی از کابل گزارش میداد. بر اساس گزارشات تدابیر امنیتی خاص برای برگزاری لوی جرگه گرفته شده. طالبان به روز یکشنبه ادعا کردند که پلان امنیتی این جرگه را به دست آوردند، اما وزارت داخله افغانستان این ادعای طالبان مسلح را رد کرده است. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان دیروز گفت که با پیشرفت تکنولوژی امروزی آنها پلان های امنیتی را در روی کاغذ نمی نویسند. در هر صورت فردا لوی جرگه عنانوی آغاز خواهد شد و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. مسئولان کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند کسانی که بنابر دلایل معجل نتوانستند در پروسه ثبت نام لوی جرگه شرکت کنند، هنوز هم فرصت ثبت نام را دارند. اما به گفته این مسئولان افرادی که بدون کدام دلیل از شرکت در پروسه ثبت نام باز ماندند، نمی توانند به خاطر شرکت در لوی جرگه عنانوی خودشان را ثبت نام کنند. احمد جعفر احمدی باز هم در کابل در همین مورد با صفیه صدیقی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که روند ثبت نام شرکت کننده های لوی جرگه عنانوی چگونه پیش می رود.
با وجود اینکه هنوز از بخش معلومات صفیه نگرفتیم، به خاطر اینکه یک نفر هنوز هم میاین و برای ثبت نام، یعنی کسایی که در داخل هستن یا کسایی که از ولایات میاین یا کسایی که مشکلات دارن که نمیتونن البته یک دو روز قبل بیاین اشتراک کنن ثبت نام کنن، اونا حال آمدن و در ثبت نام اشتراک کردن. دیگه غیر از اون جایی که کمیته ثبت نام است بسیار آرام آرامی، هنوز کسی نیست، بسیار یکی دو نفر یا بنابرای چند نفر دیده میشه. بگه هیچ کس در اینجا نیست که منتظر ثبت نام باشه، بخاطر از اینکه از صبح کمیته ها کار خود را بردن، تمام کسایی که آمدن یعنی امروز اونا در کمیته ها هستن و کار گروپی خود را پیش میبرن.
قرار بود که پروسی ثبت نام دیرو ساعت 2 بجه ختم شود. منظور شما ایست که اگر کسی خود تا حالا ثبت نام نکرده فرصتی را داره که خود را ثبت نام بکنه؟
اصلا کسی که ثبت نام نکرده بنابر دلایل معجیه و یا مشکلات کاملا قوی که دیده شده اونا میتونن ثبت نام کنن. در غیر از این کسی که هیچ مشکلی نداشته و نخواسته قبلا آن آمده برای ثبت نام، اونا پروسه ثبت نام کاملا مسدود شده و تقریبا میمانای ما همه ثبت نام کردن.
یعنی 2030 نفر که قرار بود خودشان را ثبت نام بکنن برای شرکت در لوی جرگه از این میان، چه تعداد از افراد خودشان را ثبت نام کردن؟
همه 2030 نفر نه، کسایی که تشریف آوردن و کسایی که مشکلات داشتن و آمدن نتانستن از اونا بغیر از اونا دیگه کسایی که بودن و برای دیگه کسایی که استثناء قرار گرفته برشان، اونا اعضای ولسی جرگه افغانستان هستن که اونا کارت دعوت برشان فرستاده شده، یک تیدار چند ثبت نام کردن، یک تیدار چند نکردن.
در کل تا حالا چند نفر طور رسمی خودشان را ثبت نام کردن؟
آقای دکتر احمدی، من قبلا هم به شما گفتم که من هنوز از دفتر معلوماتی امی معلومات 100% نگرفتیم، به خاطر از اینکه من دیدم که امی بیشتر والی سایبدای کندی امره چند نفر آمدن و یکی داد از کسایی که والی سایبایی که حالا آمدن اونا تازه ثبت نام کردن، یعنی که مصروف بودن یا کسایی دیگه که آمده بود که از اونا کمک میکردن، به این معنی است که اونایی که دلایل موجه داشتن حالا آمدن برای ثبت نام.
بله خانم صدیقی، در مورد آمادگی های لوجستیکی و امنیتی برای برگزاری لوی جرگه برای ما بگوین، روند اتخاذ تدابیر لوجستیکی برای این جرگه به کدام مرحلهش رسیده؟
تشکر بسیار زیاد از نقط نظر لوجستیکی محل بود و باش و کسایی که مهمانایی که از بیرون تشریف آوردن، یعنی از بیرون شهر کابل، برای اونا محل بود و باش نانشان و دیگه غیر از او ترانسپورت در داخل برشان داده میشه که تا دروازه عمومی میرن پس میرن و کسایی که از بیرون میرن برای اونا ترانسپورت داده شده که چون به خاطر تدابیر جدی امنیتی راه های بیرون مسدود است و او خاطر یعنی تمام امکانات برای کسایی که اینجا تشریف آوردن برشان در نظر گرفته شده.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این جرگه قرار است فردا در کابل آغاز شود. بر اساس گزارش آمادگی ها برای برگزاری این جرگه نهایی شده. انتظار میرود در حدود 2000 نماینده و شخصیت های سیاسی و جهادی در لوی جرگه شرکت کنند. اما در این میان شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه عنعنوی از خود مخالفت نشان دادند. اما مردم تا چه حد به برگزاری این جرگه خوشبین هستند. نظریات دو تن از باشنده های ولایت فرا را بشنویم.
سلام رحیمی یک تن از باشندگان شهر فرا. مردمی که گمان بد مینه که دولت زیر تاثیر امریکا یا هرچیو میخواه مده مینه، خوب که یک مصلحت از مردم میشه ولی امیدوار که مصرف زیاد سرزمی لوی جرگه یعنی نمی نشد و ما بلاترین متضرر کشیدی از کشورهای اسلامی شدی، همانند پاکستان و ایران. افغانستان اکتر تهدید کرده چندین بار. ایران افغانستان نباید پلان استراتژیک با امریکا امضا کنه. ما پلانهای استراتژیک دیگه هم با هندوستان و با ترکیه امضا کردیم.
عبدالرحمن هستم، یک تن از شهروندان ولایت فرا. به نظر من این یک کار خوبی است، چون سال هاست که در کشور ما جنگ است، بدبختی است، مردم از طرف کشته میشه. فکر میکنم به نظر من البته که با قرارداد این چیز میتونه که در کشور ما صلح بیاید. من مطمئن هستم که به نفع افغانستان است، چون اینجا مداخلات کشورهای همسایه زیاد هستند. این کار میتونه که اینجا امریکا تا وقتی مثلا زیاد بمانه و کارهای خودش شروع کنه، برای مردم شاید خیلی سهولت ها بوجود. اگر از یک سو پاکستان اسلحه و انتحاری روان میکنه، از دیگه سو ایران هم چنان کارا میکنه. کس می هستن که کار خود میکنم، هر نوعی که باشد کار خود میکنم.
نظریات دو تن از باشنده های ولایت فرا را در مورد برگزاری لوی جرگه عنعنوی شنیدین. گفته می شود که تدابیر امنیتی خاص برای برگزاری لوی جرگه گرفته شده. طالبان به روز یکشنبه ادعا کرده بودند که پلان امنیتی این جرگه را به دست آوردند، اما وزارت داخله افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده است. در اکثریت روزنامه های امروز چاپ کابل هم اکثریت مقاله ها و مطالب به لوی جرگه عنعنوی اختصاص یافته. از احمد جعفر احمدی بشنیم که برخی از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
ادعای طالبان در مورد دست یافتن به پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی و تلاش این گروه برای برهم زدن این جرگه در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مورد بحث قرار گرفته است. روزنامه خدمتگار به نقل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته است اسنادی که به دست طالبان افتاده پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی نه، بلکه شاید پلان امنیتی جرگه های قبلی باشد. روزنامه با توجه به این اظهارات لطف‌الله مشعل نوشته است که نهادهای مسئول حکومت افغانستان در جهت حفظ اسرار حکومت ناتوانند. روزنامه با سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد نفوذ طالبان در ادارات حکومتی این کشور توجه کرده و به نقل از وی نوشته است که اسناد محرم در کشورهای دارای نظام قوی هم افشا می شود. اما به نوشته روزنامه دکتر رنگین دادفرسپنتا گفته که ادعای طالبان مبنی بر دست یافتن به پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی قابل نگرانی است. در یک مطلب روزنامه سرنوشت هم به این مسئله توجه شده و آمده که ممکن این طرح امنیتی از سوی برخی از حلقات مرتبط با کشورهای همسایه که در حکومت افغانستان کار می کنند در اختیار طالبان قرار داده شده باشد. روزنامه به اظهارات سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز اشاره کرده که گفته است پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی به طور کامل محرم است و طالبان به آن دسترسی پیدا نکردند. اما به نوشته روزنامه لطف‌الله مشعل گفته که احتمالاً طالبان به پلان امنیتی جرگه های گذشته دست یافته باشند. ویسا هم به همین موضوع پرداخته و به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته است رئیس جمهور کرزی به نهادهای امنیتی دستور داده تا ادعای طالبان را در مورد دسترسی به پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی با جدیت پیگیری کنند. روزنامه نوشته است طالبان در حال گفتند پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی را به دست آوردند که به نوشته روزنامه این گروه هشدار دادند این جرگه را برهم خواهند زد. روزنامه آرمان ملی با کشته شدن فرد اشاره کرده که میخواست داخل محل برگزاری لوی جرگه عنعنوی شود. به نوشته روزنامه این فرد که مواد انفجاری با خود داشت دیروز از سوی نیروهای امنیتی پیش از رسیدن به هدف کشته شد. روزنامه با گزارش های در مورد موظف شدن 11 مهاجم انتحاری به منظور مختل ساختن لوی جرگه عنعنوی نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این مهاجمان از سوی طالبان به این کار گماشته شدند. اما روزنامه هواد نوشته که در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان تدابیر امنیتی و لوجستیکی اتخاذ شده برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی قناعت بخش خوانده شده است. سرمقاله روزنامه هم به مسئله راه اندازی لوی جرگه عنعنوی اختصاص یافته و به باور مقاله نویس در این جرگه باید با در نظر داشت منافع ملی کشور تصمیم گرفته شود و به حکومت مشوره های مناسب داده شود.
ساعت 3:26 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا لحظات بعد از رادیو آزادی. حکومت افغانستان میگوید در کنار امریکا برخی از کشورها و سازمانهای بین المللی دیگر هم در تلاش امضای توافقنامه های همکاری استراتژیک با افغانستان هستند. دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که کشورهای مختلف در این زمینه به افغانستان پیشنهاد کردند و گفتگوها در این مورد با آنها ادامه دارد. در این حال وزارت خارجه افغانستان سال 2011 میلادی را از لحاظ امضای چنین پیمان‌ها برای کشور با اهمیت می‌داند. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه برگزاری لوی جرگه عنعنوی که در آن نماینده های مردم در زمینه امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا برای حکومت افغانستان مشوره می دهند، مقام های حکومتی می گویند برخی از کشورها و سازمان های بین المللی دیگر نیز خواهان داشتن چنین روابط با افغانستان هستند. دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید این کشورها و سازمانها میخواهند همکاری هایشان را با افغانستان در بخش های مختلف در یک چارچوب منظم و قانونی ادامه بدهند. با گفته آقای اسپنتا در کنار ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا که هزاران سرباز نیز در افغانستان دارند و اتحادیه اروپا نیز خواهان داشتن روابط استراتژیک با افغانستانند.
با نزدیک شدن دوران انتقال و تغییر وظایف 49 کشوری که در این کشور در چارچوب ایساف ناتو در افغانستان همکاری میکنند، کشورهای کلیدی که در این فعالیت ها سهیم هستند خواستار تنظیم رابطه دو جانبه با افغانستان هستند، به خاطری که تلاش افغانستانی است که به عنوان یک کشور دارای حق حاکمیت که به زودی یقین دارم که سند از شورای امنیت سازمان ملل متحد پاس خواهد تیر خواهد شد، چگونگی چارچوب روابط تنظیم شود.
بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا در حال تلاش دارند با افغانستان همکاری های استراتژیک داشته باشند که قرار است به روز چهارشنبه بیش از 2000 نماینده از اقشار مختلف این کشور در لوی جرگه عدنانوی در کابل به حکومتشان در مورد امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا مشوره بدهند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید کار تهیه خطوط اساسی سیاست خارجی کشور در حال تکمیل شدن است و برای تصویب به زودی به شورای ملی فرستاده خواهد شد. با گفته جاوید لودین، معین سیاسی این وزارت، سال جاری میلادی برای افغانستان از لحاظ گسترش روابط استراتژیک با کشورهای مختلف بسیار مهم است و آنان تلاش میکنند تا از آن به حد اعظمی استفاده مؤثر کنند.
سال 2011 از نظر رابطه خارجی افغانستان در 10 سال سال بسیار خاص است، مصروف‌ترین سال است که پروسه‌های مختلفی که رابطه افغانستان با دنیا تعیین می‌کند و تمام مسائل است که باید امسال ما یک سمت را برای آینده افغانستان در ارتباط با جامعه بین‌المللی برش بتیم.
پیش از این افغانستان با رقیبی دیرینه پاکستان، هند، نیز موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک را به امضا رسانید که این کار نگرانی و عکس العمل شدید پاکستان را هم به دنبال داشت. در این حال بر علاوه تعداد از احزاب و نماینده های سیاسی در داخل افغانستان به شمول ایران، شمار از کشورهای همسایه افغانستان نیز مخالف عقد پیمان استراتژیک افغانستان با ایالات متحده هستند و تلاش کردند تا مانع امضای این پیمان شوند. اما مقام ها در حکومت افغانستان میگویند این کشور نیاز دارد برای تقویت بخش‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سایر عرصه‌ها با ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر مهم جهان همکاری‌های درازمدت استراتژیک داشته باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مؤسسه ایشیا فاندیشن سرویه را در رابطه با کاهش پشتیبانی مردم افغانستان از طالبان نشر کرده. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه را هم فراموش نکنین. حالا ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. زرهونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
بر اساس یک سروی تازه منتشر شده، حمایت از طالبان در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر کاهش یافته است. این سروی انجام شده توسط ایشا فاوندیشن که امروز منتشر شد، دریافته است که تعداد کسانی که با اهداف طالبان توافق داشتند به 29% کاهش یافته است. این رقم در سال گذشته 40% و در سال 2009 56% بود. آمادگی ها برای لویه جرگه که فردا آغاز می شود در کابل با شدت ادامه دارد. فعالین مخالف حکومت سوریه میگویند حداقل 70 فرد ملکی به روز دوشنبه در اثر ادامه سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. رهبران کشورهای بزرگ صادرکننده گاز طبیعی امروز جلسه ای را در قطر دایر می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و مصطفی عبدالجلیل رهبر حکومت انتقالی لیبیا از جمله رهبرانند که در این اجلاس یک روزه شرکت دارند. و صدر اعظم استرالیا جولیا یلارد حمایتش را از میان برداشتن منع فروش یورانیم به قدرت اتمی هندوستان اعلان نموده، ولی گفته است کشورش پلان ندارد و قدرت اتمی پاکستان و اسرائیل که گمان می رود سلاح اتمی دارد یورانیم بفروشد.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. گزارش دیگر داریم و سپس برنامه های هفته‌وار نشر خواهند شد. مؤسسه ایشا فاندیشن سرویه را در رابطه با کاهش پشتیبانی مردم افغانستان از طالبان نشر کرده است. این مؤسسه میگوید در سالهای اخیر میزان حمایت مردم کاهش یافته و مردم احساس ناامنی بیشتر میکنند. سرویه نشان میدهد که بیشتر افغانها طرفدار مصالحه ملی هستند، اما فساد اداری را مانع بزرگ در این راه میدانند. ملیحه احراری و جزئیات بیشتر در این مورد.
سروی ایشیا فاندیشن که حکومت هم می دهد 82% مردم از برنامه مصالحه درمی می کنند. این سروی همچنان نشان می دهد که در سال گذشته 40% و پرارسال 56% مردم در افغانستان می کردند. اما امسال این شمار به 29% کاهش. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از چندین سال به این سو طالبان را به برنامه مصالحه ملی دعوت کرده است. به هر حال این سروی در ماه جولای امسال انجام شد و دو ماه قبل از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان. برهان الدین ربانی در 20 سپتامبر در اثر حمله انتحاری توسط شخصی که خود را پیام رسان صلح از جانب طالبان معرفی میکرد کشته شد. با مرگ برهان الدین ربانی برنامه مصالحه برای پایان دادن به جنگ 10 ساله در افغانستان به تعویق افتاد. سروی این را هم نشان می دهد که 46% اشتراک کنندگان گفتند افغانستان به سوی بازسازی روان است. عامل این اعتقاد جریان برنامه های بازسازی در برخی از مناطق افغانستان است و بهبود وضع امنیت و آموزش در آن مناطق. و اما در 6 سال گذشته که چنین سروی هایی در افغانستان آغاز شده، برای اولین بار شمار آنانی که می گویند افغانستان در مسیر نادرست در حرکت است بیشتر شده است. سال گذشته 27% مردم و امسال 35% مردم گفتند افغانستان در مسیر نادرست در حرکت است. هرچند این سروی نشان می دهد اکثریت مردم از کارکرد حکومت راضی اند، اما نگفتند که آیا از شخص رئیس جمهور و بزرگان حکومت راضی هستند؟ مخالفان و جامعه جهانی از حامد کرزی انتقاد می کنند که برای جلوگیری از فساد اداری کار لازم را نکرده است و به پارلمان توجهی ندارد. در سروی امسال اولین بار اشتراک کنندگان فساد اداری را مشکل بزرگ زندگی روزمره ایشان خواندند. 38% اشتراک کنندگان ناامنی را مشکل بزرگ خود خواندند، مخصوصا کسانی که در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان در این سروی سهم گرفتند. دیگران بیکاری، فقر و فساد اداری را مشکل اصلی خود عنوان کردند. 71% ترس از سفر از یک نقطه به نقطه دیگر در افغانستان را داشتند. رئیس این سروی در ایشیا فاندیشن دیوید ارنول میگوید ناامنی مشکل اصلی مردم افغانستان است.
از جزئیات فشرده یک سروی شنیدین که توسط مؤسسه ایشیا فاندیشن در مورد کاهش حمایت افغانها از طالبان نشر شده است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. ساعت 3:35 به وقت کابل شد. حالا هم برنامه های هفتوار را آماده نشر داریم. برنامه آشیانه تا دقایق بعد، اما حالا ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان آماده اشتراک در رقابت‌های راهیابی و جام جهانی می‌شود.
تیم کرکت ملی افغانستان با تاریخ 28 از ماه سوی با کشور نپال میرد و با تاریخ 3 دسامبر با کشور هنگ کنگ بازی اول خود آغاز می‌کند.
بعد در مسابقات راهیابی و جام جهانی فوتبال 20 تیم از قاره آسیا با هم رقابت کردند. در هر دو مورد تا لحظات بعد می‌شنوید. اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان چند بازی دشوار دیگر را در نیپال در پیش رو خواهد داشت. کرکت بازان افغان در 28 ماه ایسری جاری به نیپال می روند و در نخستین بازی و سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی 2020 در مقابل هنگ کنگ با میدان خواهند رفت. در این مرحله بازی های راهیابی به جام جهانی 10 کشور با هم رقابت می کنند. گرچه افغانستان قبلا راه خود را به مرحله بعدی مسابقات راهیابی به جام جهانی باز کرده، اما مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند تیم ملی برای کسب تجارب بیشتر و بلند بردن امتیازهایش نزد شورای جهانی کرکت در این مرحله مسابقات راهیابی هم شرکت میکند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. مسابقات راهیابی و جام جهانی فوتبال سال 2014 روز جمعه گذشته در حوزه آسیا با 10 بازی پر از شور و هیجان ادامه یافت. در این بازی ها 20 تیم در 5 گروه با هم رقابت کردند. در ادامه همین برنامه درباره نتایج بازی های روز جمعه نیز گزارش مفصل داریم. و حسین بولت قهرمان جهان در دوش 100 متر گفته است قصد دارد برنده 4 مدال در مسابقات المپیک سال آینده شود. بولت اکنون در دوش 100 متر، 200 متر و 400 متر دارنده مدال های طلا است. با گزارش بی بی سی این ورزشکار 25 ساله جامائیکایی میخواهد در یکی دیگر از دیسیپلین های ورزش دوش نیز شرکت کند. حسین بولت ریکارددار سریع ترین دونده در جهان است. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم ملی کرکت افغانستان چند بازی دشوار دیگر را در نیپال در پیش رو خواهد داشت. تیم کرکت افغانستان در 28 ماه عیسوی جاری به نیپال میره و در نخستین بازی با سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی 2020 در مقابل هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد جزئیات را از فرید هوتک مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تیم کرکت ملی افغانستان با 28 و تاریخ 28 از ماه سوی با کشور نپال میرن بخیر ان شاء الله و با تاریخ 3 دسامبر با کشور هنگ کنگ بازی اول خود آغاز میکنه. این مسابقات ریابی با مسابقات کوالیفاین راوند جام جهانی است که در این مسابقات هر کس برنده شو با مسابقات ریابی جام جهانی را پیدا میکنه. در این مسابقات ده کشور آسیایی اشتراک کرده. باید از که بگیم افغانستان در گروه ای قرار داره که در این امش مالدیو است، کویت و همچنان هنگ کنگ و نپال میباشه. باز هم یادوار میشم تر که یادوار شدم پیش از پیش افغانستان در این مسابقات افغانستان توانسته که با مسابقات ریابی جام جهانی را پیدا کنه و در این مسابقات باز هم اشتراک میکنه. به خاطر از اشتراک میکنه تا نمرات خود در مسابقات و در مسابقات آینده در خود زیاد کنه و با ICC و ICC یک مقام خوب به دست بیاره.
بعد از این مرحله هم کدام مرحله دیگه ریابی و مسابقات جام جهانی است یا نه؟ یا ای که در این مسابقه هر کس برنده شد جام جهانی میره؟
نخیر نه، در این مسابقات هر کس که برنده شد به کوالیفاین راوند یا برای یابی مسابقات جام جهانی را پیدا میکنه. در این مسابقات کدام تیم نمیتونه که مسابقات جام جهانی را پیدا کنه و افغانستان باز هم مرتانه دوار میشه که مسابقات رایابی جام جهانی را پیدا کرده است و در این مسابقات که اشتراک کرده به خاطر اشتراک کرده تا به شورای کرکت آسیایی و جهانی در نمرات خود اضافه نماید.
چطور است آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان؟ در این آخر نتایج خیلی مثبت نبود از تیم کرکت افغانستان، آمادگی ها چطور است برای این بازی ها؟
آمادگیشان هم انشاءالله بسیار خوب است و یک تیم بسیار قوی جور شده. ما باور داریم که در این مسابقات تیم کرکت ملی افغانستان دستاورد خوبی برای افغانستان داشته باشد.
چی نکته شما را مطمئن می‌سازه برای ازی که تیم افغانستان میتونه نتایج خوب بگیره؟ چون در اواخر نتایج خیلی خوب نبوده و یک مربی خاص هم تیم کرکت افغانستان نداره.
افغانستان سابق بسیار سوارده خوب داشتن، حال هم بسیار سوارده خوب داشتن. طور که شما دیدن مسابقات سر به سیمی فاینال را پیدا کرد، در این مسابقات انشاءالله باز هم میتونه که سوارده خوب داشته باشه. چرا در این آخر تیم افغانستان زیاد درخشش خوب نداره مثل که سابق داشت؟ از این برطان گفته میتونم که ما بازیکنان نو که در مسابقات ولایتی و از اونها خوب درخشش داشتن در تیم ملی افغانستان باشان جای دادیم تا اونا در تیمها در مسابقات بلد میشن و تجربه پیدا میکنن. یک کمی تیم ما هم مشکلات روبرو انشاءالله تیم های ما بسیار خوب میشه و یک بازیکنان بسیار خوب ما ترنینگ کردیم و در آینده نزدیک انشاءالله طور که شما خبر هستین یک مربی بسیار موفق هم به تیم ملی افغانستان انتخاب میکنیم.
تا به حال مربی ها با شما در تماس بودن یا خود شما با مربی های لیست اول در تماس شدین؟ در نهایت چه وقت مربی برای تیم ملی افغانستان انتخاب میشه؟ یا در مسابقات که در پیش رو داره در نیپال هم بدون مربی خواهد رفت یا که مربی خواهد داشت تا وقت؟
چند قبل مقامات کرکت بورد افغانستان به امارات متحده عربی رفته بود، در اونجا هم مقامات شورای آسیایی و شورای جهانی صحبت کردن و نشست های داشتن که نشست هایشان بسیار مثبت بود. انشاءالله ما از سه مربی انتری گرفتیم که در آینده نزدیک یک شای انتخاب میکنیم تیم افغانستان.
میتونین بگوین این سه نفر کیا هستن؟
اینا مختلف هستند، از کشورهای کسانی که به اینترویو آمده شده بودند، از کشورهای پاکستان و آیرلند هم بودند و از هلند همچنان بودند. اصلا کشورها مربی خود انتخاب کرده بودند.
فرید هوتک مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در بازی‌های رایابی و جام جهانی فوتبال روز جمعه در حوزه آسیا 10 بازی انجام شد. عربستان سعودی مهمانش تایلند را در ریاض 3-0 شکست داد. قطر در مقابل اندونزیا با پیروزی 4-0 رسید. اردن توانست سنگاپور را 2-0 از پیش رو بردارد. کره شمالی در برابر میزبانش ازبکستان 1-0 شکست خورد و ایران در برابر بحرین با نتیجه 1-1 متوقف شد. همچنان استرالیا در مقابل میزبانش عمان 1-0 شکست خورد. لبنان میزبانش کویت را 1-0 شکست داد و عراق در مقابل چین 1-0 به پیروزی رسید. بازی عراق و چین به دلایل امنیتی در بغداد نه بلکه در دوحه قطر برگزار شد. امارات متحده عرب در برابر مهمانش کره جنوبی 2-0 شکست خورد. تاجکستان در دوشنبه 4-0 در مقابل ژاپن شکست را تجربه کرد. مسابقات رایابی به جام جهانی 2014 در حوزه آسیا میان 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی برگزار شده است. در گروه A اردن با 12 امتیاز اول است. صدر جدول گروه B را کره جنوبی با 10 امتیاز اشغال کرده، ژاپن نیز با 10 امتیاز در صدر جدول گروه C جا دارد. صدرنشین جدول گروه D استرالیا است و ایران در گروه ای با 8 امتیاز از 3 تیم هم گروهش پیشگامتر است. جام جهانی سال 2014 را برزیل میزبانی میکند و از همین اکنون حکومت این کشور آمادگی هایش را برای میزبانی این مسابقات آغاز کرده است. برزیل ها خیلی انتظار دارند در سال 2014 برای ششمین بار قهرمان جهان شوند. و با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده برنامه ورزش را فراموش نکنین. ما امید مرزبان چشم برایتان می باشم. تا آن دم خدا حافظ.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. با سلام چوبوی خوش آشنایی، برنامه ای هفته آشیانه را به امید صحتمندیتان آغاز میکنیم. مسئله تنها گذاشتن اطفال خردسال در خانه بر ساعتهای متواتر و پیامدهای احتمالی او در گزارش اول برنامه گنجانیده شده.
طفلکش که از مکتب اومد اونر به خانه قلف میکنند، دو طفل خردم پیش میمانند.
در گزارش دوم برنامه بر اوی در رانندگان موتر گپ میزنیم که ندانسته و یا قصدن خواب و یا آب و گل به سر و لباس آبرین میپراگنند.
زیست یک موتر متبو میشدت میایه چیزی که میگل و لایست میکنه.
داخل نمایشنامه هفتوار هم به نشر خاطر رسید.
بیخ نمون.
چی پس نسیمه؟ خانه در گرفتی یا سیل آمده؟
با ما باشیم. برخی از پدران و مادران عادت دارن که وقت به مهمانی و محافل مثل شیرنیخوری، عروسی و فاتحه میرن، اطفال و کودکان خود در خانه میگذارن. دروازه را پشت سرشان میبندن و ساعتها اونا را تنها میگذارن. در گزارشی که مورد ترتیب کردیم و فوزی نوری براتون میخونه، بر احتمال حوادثی که ممکن است برای اطفال و کودکان در غیابت والدینشان اتفاق بیفته، بحث میکنیم.
هر وقت که مادرم جای میره، ما و خوارک خوردم و پدرکم در خانه میمونه. خوارکم بیشتر خورده است، پدرکم کم از مگره خورده است. یک روز ما و پدرکم در خانه ماندیم تنها، ما گشنه شدیم. رفتم دیدم در آشپزخانه سر گاز دیگ ماندگی است. دست خود دراز کردم که با خودم نان بکشم. بابام دیگ سر ما چپه شد. همسایه آمد دست ما را دوا زد و نانم به ما داد. یک روز دیگه ما و پدرکم تنها مانده بودیم. از دست که زیاد ترسیده بودیم، در یک اتاق دیگه رفتیم، کمپل سر خود کش کردیم، اما تو خواب ما برد.
شرمنده های عزیز، احمد مسعود پسر 5 ساله بود که قصه میکرد چطور ساعتها در خانه تنها میماند. بسیار ممکن است که پدران و مادران به خاطر وظیفه، سودا آوردن، مهمانی رفتن و یا هر ضرورتی که باشد اطفال خردسالشان را برای ساعت‌های متواتر در خانه تنها بگذارند. این گونه والدین به بزرگترین طفل خود وظیفه می‌دهند که برادر و یا خواهر خرد خود را سرپرستی کند و خود در خانه را قفل کرده می‌روند. آنان فکر می‌کنند با قفل کردن در خانه اطفالشان در امن و سلامتند، در حالی که در داخل خانه امکان دارد اطفالشان با خطرات و صدمه‌های جسمی و روانی مواجه کردند. خانم شکریه باشنده قلعه موسا از حادثه‌ای که در نتیجه تنها بودن اطفال در خانه همسایه ایشان رخ داده بود یاد میکند.
یک همسایگی ما در مکرویان وقتی که مکتب میره، طفلکش که از مکتب اومد اونار به خانه قلف میکنند، دو طفل خردم پیش میمانه. ما چندین بار برش گفتیم که طفلایت به خانه قلف نکو، خطر برشان پیش نشه. یک مشکل است تناستند، امکانش نیست که من پیش از یک کسر بارم من یک روز مادرش نمیباشه، طفلکا به خانه آتش بازی میکنند. اون چیزایی که دور پیششون هست رو در میدن. تصادفاً شوهرم خانه میباشه، میره نرمش کنن داخل خانهشون میشه، یاتش خاموش میسازه و طفلکا اینقدر ترسیده بودن که بسیار وحشت‌زده شده بودن. تو یک طفل عزیز دستکی سوخته بود و یک طفلک دیگهشون کم پایش آتش پریده بود. شوهرم کوشش کرد که اینا را زودتر بشه خانه ببره.
در برخی از کشورها تحقیقاتی که صورت گرفته است، سن 8 سالگی را حداقل سن قابل قبول برای تنها ماندن در منزل و مراقبت از خود تعیین کردند. اما فکر می شود شک نیست که شرایط محیطی و سطح رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی طفل و کودک در هر جا فرق کند. اسدالله آشنا کارمند یکی از دوایر دولتی که خود هم یک پدر است، به این مسئله متوجه شده است و میگوید:
موضوع بسیار مهم است که پدر و مادر هر دوشون اطفال خود در خانه قفل میکنند. عواقب بسیار ناگوار دارم. شاید زلزله شود، شاید اینکه در ساکت برق بزنند، به اصطلاح خیز و جست بزنند، پایشان بشکنند، دستشان بشکنند. اطفال تقلید میکنند. برنامه‌های در تلویزیون دیده میشه، مثلا کشتی کج، شاید اینا امیر تمرین بکنند. حتی شاید مشکلات اخلاقی بار بیاید بین خواهر برادر. شنیدیم که مثلا با تفنگچه با کارت بازی کردن، حتی برادر خود از بین بردن. لطفا اطفالتان تنها نمانید.
والدینی که اطفالشان را در خانه تنها میگذارند، بهتر است برای مواظبت از آنان شخص دیگری را وظیفه بدهند. در غیر آن اگر از نهایت مجبوریت قرار است اطفالشان را در خانه تنها بگذارند، برای جلوگیری از وقوع حادثات جدی و خطرناک بهتر است اطفالشان را راهنمایی کنند و اشیای برنده مانند کارت، قیچی، سامان آلات برقی، گازی و هر آن چیزی را که خطر دارد برای اطفالشان بشناسانند و از دسترس آنان دور بگذارند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، آیا گاهی واقع شده که روز با لباس‌های منظم و پاک جای می رفتید که دفعتن موتر با شدت از پالوی شما گذشته و با به هوا پراگندن آب آلوده باران و یا هم خاک و گرد در روزهای آفتابی لباس ها و سر و صورتتان کثیف کرده باشه؟ شاید با چنین یک مشکل برخورده باشین. نداشتن سرک های صاف و استاندارد در افغانستان و سرک های با کند و کپر، پیاده روی از روی اجبار مردم، به اعتنایی برخی از موترداران در افغانستان به این مشکل افزوده. دیمیان رفتار از روی بی‌اعتنایی دریوران است که فکر نمی‌کنند یک هموطنشان پیاده است. شاید درست گفتند که سواره از دل پیاده نمی‌آید. صالح نادر کارمند وزارت مخابرات که روزانه فاصله زیاد را از خانه تا محل کارش پای پیاده رفت آمد می‌کند میگه چندین بار لباس‌ها و حتی سر رویش از سبب بی‌پروایی برخی از رانندگان موتر کثیف شده.
یک لباس بسیار پاک و منظم و شروع اول هفته بود بطن داشتم، یک جوان البته به مود روز در سر جلو موتر ششته بود، ای از پالوی ما تیر شد و راستی مول لباسای خراب شد و سر اعصابم سخت تاثیر کرد. اینا بسیار مغرور هستن، احساساتشان بر عقلشان غالب است. والدین محترمشان اول فرهنگ راندن برای جوانها یاد بده بعد از جلو موتر بده. بسیار مردمای است که از ته دل بدعا میکنن.
خالد روین باشنده دهمراد خان یکی دیگه از این کسا است. او از رانندگانی که از روی غرور و خودخواهی با سرعت از کنار مردم رد میشن و خاک و گل به سر و لباسهای اونا میپاشن دلازرده است.
یک روز دیگه در اینجای شیر پایین شدم دیگه، من خواستم فاتحه برم در شاید شمشیره، در موجه یک کم کپرک هم و موجه استاد بود، کمی سعی کردم که موتر از امو سویت با من فلکش می آید که می بیخی چشمای مسیحایی کرد. این موتی یک خیز کردم که اگه وقت متوجه شدم بیادر که می چیزی که می گل و لای هستم، کل کالای من موتی گل و لای بازدگه چیز مفاتیه هم متصرف و نظر کردم پس هم خانه رفت.
هرچند قانون پلیس ترافیک افغانستان مجازات برای چنین رانندگان وجود نداره و این مشکل مردم جهان پسمانده است، اما از لحاظ ادب و نزاکت‌های اجتماعی کسان زیاد مخالف چنین یک روشند. جاوید نشاطی کارمند یکی از رسانه‌های دولتی در مورد چنین درایوران ابراز نظر می‌کند.
بعضی موتوردارا هستند دریوری می‌کنند، با توجه به اینکه کمبود و کم عرض بودن سرک وجود داره بسیار تیز می‌رانند. کسایی که موتورهای مدل بالا شیشه‌اش فیلم گرفتگی می‌باشه اونا به هیچ وجه مراعات نمی‌کنند، بخصوص در وقتایی که باران و او لوشی یا پا می باشه. در هر خلاف ورزی یک صورت می گیره ترافیک مجازات میکنه یا جریمه میکنه، ولی با وجود از این ما شما نزاکت های اجتماعی داریم باید مراعات بکنیم. مثلا یک طفل می خواد از سرک عبور بکنه، آبرین میرن از گوشه سرک ها خراب است، همیشه اودن می باشه و بسیار سرعت تیر میشیم، اونا کالایشان لوشپور میشه. بعضی کسا هست که مثلا سرعتش کم می باشه ولی در جایی که باید دور بخوره دیگه هم سرعتش کم شوه و قسمی دور می خوره که خاک باد میشه، باعث اذیت و آزار مردم میشه. باید مطابق به اصول ترافیکی و همچنان مطابق به اخلاق و آداب معاشرت اجتماعی دریوری بکنیم و همچنان منتظر از این نباشیم که امیر هم دولت یا ترافیک قانون بسازد، چون انسان هستیم شکر قدر اخلاق و گپا داریم، باید دیگه خود ما بالای خود تربیت بکنیم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع نمایشنامه ای هفته حق و حصه داشتن چند برادر در یک حولی مشترک است. راتب ندیم، عبدالمنان حمیدی و صدیق بشر دوست در اجرای او نقش دارند که با هم یک جا میشنوند.
شب و روز از فراق روی آن جانانم سوزم.
ایسان قرار شدی رادیو گوش میکنی از دنیا خبر نداری؟ بخ نمان
چیگه پس نسیمه خانه در گرفتی یا سیل آمده؟
اردو بیادرت بیل کدالا گرفته تا دوا میکنن.
ای دیگه چیگه پس که تو برای ما یک قسم آمدی؟
تو یک دفعه سر تزرستی بکش تو خودت سل کن.
الوار چی میکنی؟
سلام لالا، گفتم یه خرچانگک جور کنم که اگه اتاق بیکار شوه که جای ما بسیار تنگ است.
بیایم کمک کنم؟
نه زنده باشی، یک داغ میکنم باز نفر میاره.
ای چی میکنی تو ایسان؟ من میگم که نمانش تو میگی که بیایم کمک کنم.
چونه نمانمش؟
وی ما خو برات گفتم که حالا دیگه دای خانه گذران ما نمیشه، باید که ما این خانه رو بفروشیم. بازی وقت دعا میکنن که ما مصرف کردیم زیاد پیسه میخواه.
کی گفته تو خانه رو مفروشیم؟ چی مشکل داریم؟
چطور مشکل نداریم؟ امیال شکر اولادای ما جوان شده، سبارو زن میگیرن. خودت بگو چطور گذاری ما میشه؟
بیبی نسیمه، ما خو برات گفتم که ما یک نمره زمین داریم، امسال بخیر آیستا آیستا اون آبادی رو شروع میکنیم. دیگه تو چی بار خطایی داری؟
امو زمین که آباد کنیم پیسه کار نداره؟ دیگه حق خودماست، حق خودم اینجا برای شب انوار ریلا کنیم.
نسیمه تو متوجه هستی که چی میگی؟ انوار برادر ما است و عایشه زن برادرم، چطور میتونم که خانه رو بفروشم و وارد روی سرک بالام؟
من دایسی از او کار ندارم، از خودم رو بفروش.
چطور میتونم که خانه رو بفروشم؟ منظورم عظمی اسه خودم است. ای اولی خو یک را داره، اگر نصف کنیم اسه ما باز را نداره.
اسه ما را بفروش.
انواری توانه نداره که اسه ما را بخره.
خیب آل تو اسه از او را بخر.
نسیمه اتو معلوم میشه که تو با انوار و عایشه دشمنی داشته باشی. آخر چرا در تقسیمات خانه امو جای خوبه برای خود خواستی، اما طرف ما بالا سعی کنن؟ باز هرچی نباشه ما بیادر ما چطور دیده میتونم که در بدن خاک بسر بگرده؟
از این معلوم میشه که ما برای تی هیچ ارزش ندارم.
نسیمه تو ناموسی مستی، بر ما بسیار ارزش داری و انوار برادرم است، از ما کده خورده است، او جای خوده دارم، ما این ظلمه کده نمیتونم و تو اگه ده ای گپا مداخله نکنی بسیار خوب میشه.
ما هیچ حق ندارم که گپ بزنم.
سیکو نسیمه، اما قدر حقی که تو ده یولی و خانه داری آیشان داره، اما او فیصله را برای ما بیادران مانده. امی کار توام کو و هیچ وقت نه آل و نه ده آینده خدا بدنام بساز. ای به خوبیت است که ما برات میگم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین با ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، قندهار 22، جلال آباد 4، هرات 40، مزار شریف 19، خوست و کندوز 1. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا تقدیم برنامه آینده، خدا نگهدار.
هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، توی لطف جبار و فیض دوالت، توی لطف جبار و فیض دوالت.
کردم توی لطف جبار و فیض دو عالم توی شمس قبر زو گنج مهانی گنج مهانی هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم کنون رفت کارم نشان از نشان بودا گر تمارا ببینی ندانی و جان لال زان